بسم الله الرحمن الرحیم. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارند، هر اون که خدمت جام جهان نما بکند. طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در محضر استاد عزیز هستیم و غزلی که پیش رو داریم. استاد دنباله غزل دلا بسوز که سوز تو کارها بکند. درس پیش اجمالا صحبت شد که حجاب ملکی، بله حجاب ملکوتی چیه؟ اصلا کلا حجاب چه نوع حجابی مراد از این حجاب بردارن؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار سوال خوبی است و مطلب مهمی. حالا این بیت حافظ رو دو جور میشه خوند، یکی ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، یعنی تا ملکوت رو غایت بدونیم، یعنی بگیم از ملک حجاب برمینه تا ملکوت، دیگه ملکوت حجاب نیست. ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، یعنی تا عالم ملکوت حجاب هست، این حجاب برمیدارن، دیگه ملکوت حجاب نیست. ولی یه معنی که من بیشتر میپسندم اینه که حتی در ملکوت هم حجاب هست، یعنی هم حجاب های ملکی رو برمیدارن،
هم حجاب های ملکوتی رو.
از پیش چشم چه کسی برمیدارن؟ از پیش چشم کسی که خدمت جام جهان نما بکنه. جام جهان نما دل است در نظر حافظ، و خدمت جام جهان نما کردن یعنی در خدمت دل بودن. در خدمت دل بودن یعنی کدورات دل را زدودن. دل جام جهان نماست وقتی که کدورت نداشته باشه. آدمی که پر از کدورت باشه، این جام مثل آینه است، یه آینه کدر نشون نمیده. دلم مثل آینه است، جام جهان نما مثل آینه است، مادامی که کدره نشون نمیده. کدورات دل وقتی برطرف شد و خدمت کردن به جام جهان نما یعنی زدودن کدورت های دل. کدورت ها یعنی چی؟ یعنی کدورت های معاصی، کدورت های شهوات، غضب ها، حیله ها، ریا ها و همه این چیزهایی که ضد انسانی است، یعنی امور غضبی و امور شهوی به عبارت دیگر، امور ضد اخلاقی، اینا همه کدورتی هستن روی دل. اگر کسی این کدورت ها رو زدود، خدمت این جام کرده، جام جهانم، و همه چیز در این دل منعکس میشه و حجاب برداشته میشه، هم حجاب های ملکی و هم حجاب های ملکوتی. چون اگر کسی در این عالم حجاب نزداید و با حجاب از این عالم برود، اون حجاب در ملکوت با او هست. توجه بفرمایید، انسان وقتی از این عالم میره و ملکوت وارد میشه، رفتن هم جغرافیا نداره ها. آخه بعضی فکر کنند که ملکوت یه جغرافیایی داره، اون طرف جغرافیای این عالم، ملک و ملکوت یه مرز جغرافیایی نداره. مرز داره، اما مرزش معرفتیه، مرزش باطنیه، یعنی از ظاهر به باطن رفتن، از ملک به ملکوت رفتن، از ظاهر به باطن رفتن. ملکوت باطن این عالمه، آخرت باطنه، اصلا آخرت باطنه عالمه. بنابراین اگر کسی در این عالم نتواند حجاب‌های این جام جم که دل است بزداید و کدورت‌ها رو پاک کنه و با دل ناپاک از این عالم برود و به ملکوت هم که وارد شود، اون حجاب‌ها با او هست. اما کسی این حجاب‌هاش برداشته میشه که در همین عالم در خدمت این جام باشه و همه این کدورت ها را بزداید. وقتی کدورت ها رفت، نه در این عالم حجاب داره و در این عالم که حجاب نداشت، در اون عالم هم حجاب نداره. اما باز بهتر احتیاج به توضیح بیشتری است که ملکوت هم طور که عرض کردم در جلسه قبل دارای مراتبه. ما ملکوت اسفل داریم، ملکوت اوسط داریم، ملکوت اعلا، ادنا و اعلا. اصلا این تشکیک و زومراتب بودن، خود انسان زومراتبه دیگه، در همین عالم هم انسان داره مراتبه، از حس و وهم و خیال و عقل، اینا مراتب انسان. انسان وقتی در مرتبه حسه، در مرتبه عقل نیست، وقتی در مرتبه عقل، از مرتبه حس بالاتر. اینا مراتبه، مثل نوره که نور قوی و ضعیف داریم، همین مراتب در ملکوت هم هست. یه وقت کسی در ملکوت ادناس اسفله، یک وقت در ملکوت اوسط، یک وقت در ملکوت اعلا، داره مراتب. چون که فرشتگان مراتب دارن، فرشتگان همه در یه رتبه نیستن، در داره درجات پایین و بالا هستن. و مادامی که به اخلاص کامل انسان نرسه، یعنی این تمام این کدورت ها پاک نشه، یعنی پاکی کامل، مزکای کامل، یعنی طهارت کامل دل. طهارت از چی؟ اینجا عرض کردم از کدورت های شهوت و غضب و امثال زال، حب دنیا و حب جاه و حب مقام و فلان. در یه مرحله غیر حق کدورت، ببین در این دنیا معصیت کدورته، غضب و شهوت و جاه و حب و مال و ریاکاری رو کدورت، اما اینا رو که زدویی تازه هنوز بازم یه کدورت هایی هست، یعنی علقه به غیر حق باز کدورته. یعنی هرچه غیر حق تعالی است کدورته، به عبارت اخرى
این درست،
هرچه غیر خداست کدورت، اون مرتبه اعلاش اینه. اگر کسی بتواند غیر حق را از دل برانه و این دل رو پاک پاک کند برای حق تبارک و تعالی، که اصلا دل برای حق است و دل منزل حق است. ببین آقای براجانی، اصلا منزل خدا منزل داره؟ آره. اگه کسی بپرسه خدا منزل داره یا نه، شما چه خواهی گفت؟ اگه از من بپرسن میگم آره. آره من خودم نمیگم، خود خدا گفته، خود خدا گفته من منزل دارم. چی گفته خدا؟ انا اندل قلوب ال
لا یسعنی ارضی،
حالا اونم هست، انا اندل قلوب المنکسره. این منکسره یعنی قلوبی که شکسته باشه، کدوراتش زدوده شده باشه. در اون هم که شما فرمودید لا یس، حدیث معتبریه، لا یسعنی ارضی ولا سمایی، من در آسمان نمی گنجم، یعنی آسمان کوچکه، من بلند بزرگترم، در زمینم نمی گنجم، در ملک و ملکوت نمی گنجم، اینا کمن، من بالاترم. ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، من در منزل، در دل مؤمن، در دل عارف، در دل موحد جای دارم، یعنی من در دل مرد خدا می گنجم. عجب حرفیه، یعنی منزل خدا
دل مؤمن،
دل آدمی است. به عبارت اخرى نترسه، بگو کعبه حقیقی کجاست؟ کعبه حقیقی
دل،
دل آدمی است. ما یه کعبه ای داریم که مکه مکرم است، اینجا کعبه، اینجا خانه خداست، مگه خانه هر مسجد خانه خداست البته، ولی کعبه به عنوان مسجد بزرگ خانه خداست، ما کعبه رو خانه خدا میدانیم، خانه خداست. اما خداوند رفته تو کعبه نشسته؟ خدا کجاست اگه بخوای پیداش کنی؟ در دل خودت، بس ببینی که دلت چقدر وسعت داشته باشه. ببین اون عارف زیباتر از ما بیان کرده، ما باید با تکلف بیان کنیم، یه عارفی در دو سه بیت، در یه رباعی قشنگ بیان کرده. حالا من اون شعر رو میخونم و تکلف رو از خودم میزدایم که به سختی باید بیان کنم. میگه در راه خدا دو کعبه آمد حاصل، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل. اون کعبه خانه مکه، کعبه صورته، صورت خب خانه خداست البته ظاهره، و یک کعبه، یک کعبه صورت است و یک کعبه دل، دل پاک آدمی که کعبه خدا. تا بتوانی زیارت دلها کن، کفزون ز هزار کعبه باشد یک دل. میبینم دل پیغمبر بالاتره یک کعبه، خانه کعبه در مکه،
دل پیغمبر
دل حضرت امیر بالاتره یا خانه کعبه؟
دل مولا. بله
اون دله، دل اولیاء خدا، دل عرفا، دل کنبلین، دل اهل معرفت، خانه خدا بده. حالا اینجا
مولوی هم زیبا میگه،
بله،
تا به کرد اون کعبه اندر وی نرفت، اندر این کعبه به جز اون هی نرفت.
همین تمام شده،
اون خانه رو ساخت اما توش نرفت، اما این خانه دلم جزو کسی نمیتونه،
هیچ کس نمیتونه بره. این خانه دل آدمی خانه خداست، خدا. بنابراین هر کی غیر خدا باشه قاسبه، یعنی غیر خدا در دل آدمی قاسبه. اینا رو باید این قاسبینه بریزیم بیرون، اینا اومدن واقعا قصب عرفانی کردن، اصلا دل آدمی خانه خداست، هر چیزی که غیر حق باشه قاسبانه آمده در دل انسان، اصلا قصبی، ما این قاسبینه باید دور بریزیم بیرون. حافظ اینجا اشاره داره به همین مطلب میکنه که زب ملک تا ملکوتش حجاب بردارد، هران کسی هر اون که خدمت جام جهان نما بکند. خدمت جام جهان نما یعنی در خدمت کعبه دل بودن. این کعبه دل باید مطهر نگهداری، پاک. کعبه رو باید مطهر نگهداری یا نه؟ بله. خود خانه کعبه طهارتش واجبه یا نه؟
بله
حتما واجبه. لا یمسه الا المطهرون. یعنی شما روی قرآن نمیتونی دست بی وضو بذاری، حرامه، از نظر فقهی حرامه. دست بی وضو رو خطوط قرآن حرامه گذاشتن. ظاهرا از این آیه اشخاص همینه میفهمن، عیبم نداره، درست هم هست. یعنی شما دست بی وضو، آدم ناپاک، نمیتونه دست رو خطوط قرآن بذاره، مطهر باید باشه دستش بذاره. این ظاهرش فقهشه، یه معنی باطنتر از اینم داره. لا یمسه الا المطهرون، دل پاک آدمی را جز مطهر لمس نمی کنه. به دل آدمی جز شخص مطهر راه نداره. اگه خودش دلش مطهر بود، به دل مطهر راه داره و اون خانه خداست. و خدمت جام جهان نما کردن یعنی پاک نگاه داشتن دل از غیر حق تبارک و تعالی. این نظر حافظه.
خداوند در دل مؤمن بگنجد که مؤمن را دلی بی انتها هست. مزن بر خانه دل بی وضو دست که این خانه حریم کبریاست.
آفرین بر شما.
باید پاک باشه انسان بیاد به این دل.
و دل بی انتها توجه کنید که دل غیر متناهی میدونه. و اگر غیر متناهی نبود منزل حق نبود. چون حق تعالی غیر متناهی است. غیر متناهی در متناهی میگنجد؟
نخیر.
پس اگر حق تعالی به فرموده خودش فرموده ولیکن یسعونی قلب و عبده المؤمن، من در دل مؤمن میگنجم، چون خودش غیر متناهی است مظروف، پس این ظرف باید غیر متناهی باشه. پس دل انسان غیر متناهی است. و اگر کسی نداند که دل غیر متناهی دارد، این قصور و تقصیر داره و این بدبخت و بیچاره است. باید به عظمت انسان وقتی آگاه میشه و کامل میشه که بتونه به عظمت دل خودش پی ببره که این چه جایگاهی داره. ولی متاسفانه ما دل رو حقیر میدونیم و به ثمن بخس به قیمت نازل میفروشیم. دلمونه به چی میفروشیم؟ به یه چیزای مبتذل. این دل، این گوهر گرانبها، این گوهر گرانبها که نظیر نداره، عدل نداره، مکافئ نداره در عالم، میدیم این دل به چی؟ دل رو میدیم چی میخریم به جاش؟
بله،
دل رو به بهای اون چه میاد در دل میفروشیم. فروختن یعنی اون چی که میاد در دل ما، دل به اون فروختیم. فروختن یعنی چه؟ یعنی اون چی در دل شما آمد، دل رو به اون فروختیم. این بس اینه که چی در دل شما جا کنه. هر چی در دل شما جا کرده، دل تو به اون فروختی. اون چه ارزشی داشته این که دل غیر متناهی رو به غیر حق فروختی، به چیزای مبتذل؟ این خیلی خسرانه. این خسران ابدی است، این خسرانی است که دیگه جبران نداره. حیف است این دل رو، این گوهر گرانبها رو جایگاه قولان و شغالان کردن، این گوهر گرانبها رو به گردن خر بستن. خیلی حیفه. یه شعری فردوسی داره، من اینجا دقیقم آمد نخوانم. ما درسته حافظ میخوانیم، ولی مناسبت پیش میاد که از دیگرانم شعری بخوانیم.
بله،
این قطعه است از فردوسی حکیم. میگه یکی ابلهی شب چراغی بجست. یه شب گوهر شب چراغ پیدا کرد که با وی بودی عقد پروین درست. یعنی اینقدر این گرانبها بودی گوهر شب چراغ که میتونستی با ستاره ها رو کابین ببندی. چنین شب چراغی که ناید به دست، شنیدم که برگردن خر ببست. ولی نمیدونست که این قیمتش چیه. فکر کرد چیز خوبیه، بد نیست، رفت به گردن اولاغش بست. گوهر شب چراغی که ستارگان معادلش نبودن. بعد وقت از درد دل شکایت میکنه فرد، میگه من اون شب چراغ سحرگاهیم، فروزون کنه ماه تا ماهیم. من یعنی اون دل. ولی کن مرا بخت ابله شعار، ببسته است برگردن روزگار. این بخت ابله شعار اینه که این دل گرانبها رو دادیم به چیزای مبتذل فرومایه و پست. بله، پس خدمت جام جهان نما کردن یعنی پاک کردن دل از کدورات در مرحله اول، و همطور تدریجا از غیر حق، پاک کردن از غیر حق تبارک و تعالی، و آراستن خانه برای آمدن حقیقت در اونجا.
از رسول خدا سوال میکنند شما چطور غیب را میبینی و استماع غیب میکنی؟ فرمود که لولا تکثیرون فی کلام کن و تمریجون فی قلوب کن لرعیتون ما عرا و لسمعتون ما اسمع. که شما هم مواظب زبان و دلتون باشید، چراگاه شیطان نشه. اون چه من میبینم شما هم میبینید، اون چه من میشنوم هم شما میشه. ما هم میتونیم
بله
به اندازه ظرفیت خودمون از غیب استفاده کنیم، هم ببینیم هم بشنویم.
این کلام حضرت ختم مرتبت صریح میگه اگر اون چه اگر پاک میکردین شما میتوانستین. بله، ولی شما پاک نکردین. این معنی که این معنیش اینه که خود دل پیغمبر همون جام جهان نماست.
حالا بعضی مفسرین من دیدم این جام جهان نما رو پیر گرفتن.
خب برای اینکه دل پاک داره.
آره، اون بعدم استناد میکنم به بعضی از اشعار ایشون که سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، اون چه خود داشت بیگانه تمنا میکرد، تا اینکه میرسه به اینجا که مشکل خیش برای پیر مغان بردم دوش، که به تأیید نظر حل معما می کرد. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ گفت اون روز که این گنبد مینا. بعضیا این رو تعبیر میکنن که این پیره، ولی اینا مانعت الجم هم نیست.
نه اصلا، نه اینکه مانعت الجم، این همه پیر به چه لحاظ جام جهان نماست؟ به لحاظ دلش، به لحاظ هیکلش.
دلش دیگه
تمام شد، روانم دل منتشون کامله. پیر منظور شخص کامله. این که تعبیر کردن با پیر منظورشونه که اونا دیگه کامل نبودن. پیر چرا جام جهان نماست؟ به لحاظی که دلش جام جهان نماست، نه اینکه دستش پاس سایر زندگیش. چون دلش جام جهان نماست گفتن پیر جام. ولی خب در واقع اونه که اینجور تفسیر کردن، پیر رو انسان کامل حساب کردن.
چون بیت بعدم همینو میرسونه، طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دارد. طبیب عشق میشه همون پیر دیگه.
یعنی شخص کامل.
شخص کامل.
پیر که میگیم یعنی اصلا این پیر، پیر سال و ماه نیست، پیر خرده. وقتی از پیر صحبت میکنن عرفای هر کسی، پیر سال و ماه نیست. پیر سال و ماه لزوماً کامل نیست، چه بسا پیر سال و ماه باشه و کامل نباشه.
پیر پیر عقل باشد ای پسر، مثل پیدی موی اندر ریشه.
تمام شد رفت. پیر عقله، یعنی پیر خرد، یعنی دانایی، یعنی پیر دانایی. دانایی وقتی کامل شد، این پیره ولو در سن جوان باشه هیچ مهم نیست، سن سال و ماه مسئله نیست، ولو جوان باشه پیره. و ممکنه پیر اصلا کامل نباشه و جوانی کامل باشه. اگر چنون چه همین جام جهان نما داشت و دل پاک داشت و زدودن از غیر حق و برسیدن به حد کمال، اون پیره. بنابراین هیچ فرقی نمی کنه. حتی نمیشه بگی که مخالف نیستن، این همه یه مطلب بیشتر نیست. مطلب واقع همینه که دل وقتی از غیر حق پاک شد، اون پیره، اون شخصی که صاحب این دل پیره. خود حضرت حدیث که شما از حضرت خوندی که فرمود اگر شما میکاری میکردید، میدیدید اون چی که من میدیدم و میشنیدید آن چه من میشنوم، یعنی اگر دل کامل داشتین میتونستین به قول باز شعر دیگر، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میکرد. و مسیحا چه کرد؟ اون چی که مسیحا کرد اگر دیگران میکردن، اگر اون چی که حضرت ختم مرتبت کرد دیگران میکردن، خب اونا میدونستن. ولی این موهبت به حضرت ختم مرتبت بخشیده شد، این موهبت به حضرت عیسی بخشیده شد، حالا به دیگران بخشیده نشد. اگر اونا می موهبت رو داشتن می توانستن، ولی حالا این موهبت اختصاص پیدا کرد به اونا. بنابراین مدار و معیار کلی همون پاکی دله. و انبیا هم اصلا کمال انبیا به همینه، کمال انبیا به همینه، غیر حق در دلشونه. ما ینطق، ببین همین آیه من تعیین، این یه آیه است، یه حدیث هم نیست. ما ینطق عن الهوا
این
هو الا وحیونی ها. ما ینتقان الهوا یعنی چی؟ هوا یعنی چی؟ یعنی غیر حق. هوا نه هوا هوسای ما، غیر حق بر پیغمبر هواست. حسنات الابرار سیئات المقربین، بر حق، بر حضرت ختم مرتبت و انبیاء کامل غیر حق هواست. یعنی از غیر حق سخن نه. ما ینتقان الهوا یعنی از غیر حق نمیگه، به قرینه این هو الا وحیونی ها، یعنی اون چه میگوید سخن حق است، اون چه میشنود سخن حق است، اون چه میبیند حق است. ما ینتقان الهوا، غیر حق هواست. این کامله، این دل پا، این همون جام جهان نما همینه.
یه تناقضی در گفتار بعضی از بزرگان میبینیم، مثلا خود جناب حافظ تو آیه اون کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، خدا میفرماید که ما گشودیم ملکوت سماوات و ارض رو برای حضرت ابراهیم. پس میشه هم آسمان یه ملکوتی داره، هم زمین ملکوتی داره.
بله.
ما میگیم زمین چیه؟ میگیم مثلا آسمان ملکوتیشه. اینطور نیست.
بله.
خود این زمین هم میتونه ملکوت داشته باشه، کم در حضرت علی فرمودید باطن زمین هست. اینجا حصر جام جم و طبیب عشق بودن رو در خدا میرسونه. دو که شعر حافظ خوندید، فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنن اون چه مسیحا میگه. اگه مدد نفرماید چی؟
نه هیچ کنه.
بخواد بگه اون چه حضرت ابراهیم داره رو خدا بهش داده، حجاب از ملک و ملکوت رو ازش گرفته. حالا چه توقعی از مایی که سالکیم، رهرو هستیم، ما خودمون بیاییم این حجاب ملک و ملکوت رو برداریم؟ عجب. این حصر پیر در ساحت خداوند نمیرسونه
که. بله، این هیچ تناقضی نیست آقای لاریجان. ببینین این در ظاهر تناقض می نماید یا توهم تناقض می شود. خیلی خوب اشاره کردین، کزاله بر کزاله که نوری ابراهیم، نوری ارائه است، باب افعاله، باب افعال متعدیه.
آره.
یعنی ما نشون دادیم، ما ارائه کردیم. نوری یعنی ما نشونش دادیم،
نمایان دیم.
اگه ما نشون نمیدادیم نمیدید.
بله.
اصلا ملکوت رو خدا نشون میده.
اصلا
اگه خدا نشون نده کسی چشم ملکوت رو نمیده. چشم ولی این منافات نداره که ما هم اصلا ما وقتی شما میگیم ما چی کاره ایم، ما کی هستیم؟ ما هم از خداییم. مگه ما در مقابل خداییم؟
نه.
شما باید به این نکته توجه کنید که ما هم مخلوق خداییم، ما هم جلوه خداییم، ما هم باید متوجه باشیم که کار ما از خداست. من اگر صرف نظر از خدا، من چیکار میتونم بکنم؟ یه لحظه توجه کن که من خدا رو نادیده بگیرم، اصلا صرف نظر، فرض کنم نیست خدای، خدا نکرده علیاذ بالله، صرف نظر از حق من کیم اصلا و چیم؟
هیچ.
خب پس فرق نمیکنه، منتهاش اونجا آگاهی هست. حضرت ابراهیم آگاه هست که این ارائه الهی است. نوری رو میفهمه حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم میدونه که این ارائه خداوند است، به این آگاهی داره. ارائه خداوند برای هم هست، من آگاهی ندارم. منم الان با چشم حق دارم میبینم ولی نمیفهمم، فکر کنم چشم خودمه. یک لحظه بدون حق عالم نسرم من سیاست. توجه بکنید،
نازه کند لیلی فرو ریزن قالبا.
یعنی با توجه تو، با نظر توحیدی، یک لحظه بدون نظر حق عالم نسی من سیاست، اصلا نیست. اگر به این مسئله توجه کنی همه چی فعل حقه، منتهاش اون حضرت ابراهیم یا اون شخص کامل متوجه این مسئله هست که با عنایت حق داره کار میکنه. خب این خیلی بالاست. من متوجه این مسئله نیستم، ما مردم عادی. ما هم اگر کم کم با پیشرفت معرفت خودمون بفهمیم که همه کار به دست خداست، یعنی یفعل ما یشا، یعنی لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا مؤثر فی الوجود الا الله، تأثیر حقیقی از آن حقه، همه چیز از آن حقه. اگر برسیم به اینجا خب ما کامل میشیم دیگه.
بسیار خوب.
بنابراین تناقضی نیست.
خب میام برنامه ببینم. استاد خیلی تعبیر زیبایی است که انسان رو امیدوار میکنه که این جام جهان بین در همه ما هست.
بله.
اون تا یه دم این رو شفاف کردن و سیغل دادن، خوب استفاده میکنن، یه دم نه تاریکه. بسیار اونایی که کاملا این رو مثل آینه شفاف کردن، خب میشن پیر کامل و این محدودم نیست که همه ما میتونیم برسیم. نکته زیبای دومی که فرمودید این که هرچه هست اوست.
بله.
میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست،
تو خود
حجاب خودی.
حافظ
میشه، حافظ از میان برخیز. میشه که این خود ما در مقابل خدا یه چیز کاذبی میتونه باشه.
بله.
اون سوالی که قبلا کردم که حجاب حجاب، این حجاب حقیقی،
همون حجابه. همون ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن. حجاب یعنی انانیت. و این رضای
ترین حجاب،
این کدورت هایم که در دل میاد از شهوات و غضب ها و ریاکاری ها و نفاق و حب و جاه امثال ذلک، نتیجه خودخواهی است، نتیجه انانیته، انانیت فرعونی. یعنی من گفتن، مادامی که منم و وقتی میگم من در مقابل حق میگم من او، مادامی که میگم از به انانیت و منیت خودم اشاره میکنم حجابم، یعنی اصلا خود من حجابم. در ملکوتم اگر هنوز انانیت من باقی باشه، هنوز حجاب من هست. حجاب برداشتن یعنی وقتی که من دیگه نباشم. اگر من نباشم چه باقی میمونه؟ سب کن ببینم اگر من نباشم چه هست؟
اوستی.
اوستی.
چون که من
این کلمه من و او، ببینین این یه مسئله مهمیه. من و او یا من و تو، ما سه تا ضمیر داریم. یه وقتم گویا اشاره کردیم به این مسئله. یکی من، یکی تو، یکی او. به اصطلاح ادبیش اول شخص، دوم شخص، سوم شخص. تو و او از یه مقوله هم فرق نمی کنه. وقتی میگم تو، اگر حاضری در مقابل من تویی، اگر غایبی میگم او. تو و او بیرون از منه، ولی من در مقابل تو و اوست. پس یه من یه تو یا یه من یه او. حالا ببینم، مادامی که من میگم، اون تو و او بیگانه است با من. من اصلا اون تو و او بیگانه است. کی اون تو و او خودی میشود؟ وقتی که منیت من از میان برداشته شود، یعنی من تو بشم یا من او بشم. یه وقت باز این شعر رو خوندم، باز همیشه عرفا راحت تر در یک مصرع و در یک بیت مطلب رو خلاصه میکنن، من اون بیت رو بخونم راحت تره تا بخوام با تکلف بیان کنم. میگه ز بس بستم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. ز بس بستم خیال تو، یعنی از بس در توجه به تو کردم، تو گشتم، اصلا من تو شدم، پای تا سر من. تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته آهسته. یعنی هی تو اومدی تو من، من رفتم، منیت من کم شد، تو یه تو بیشتر، یعنی من تو شدم. این نه اینکه تبدیل، یعنی هر چه تو بیشتر به تو توجه کنم من کم میشه. تو آمد رفته رفته، رفت من آهسته. همین مقام فناست که عرفا میگن. مادامی که شخص به مقام فنا نرسه، دلش پاک نیست، یعنی هنوز حجاب هست. این حجاب ملکوتی هم همینه، حجاب ملکی و ملکوتی. این کلمه حافظ، ز ملک تا ملکوتش حجاب بردارن، در یک کلمه اینه که انانیت انسان، منیت منی که همه این عوارض بدبختی دنبال اومنیته، اینا از میون برداشته بشه. فلم یبقى الا تو، تو هم هست حضرت حق تبارک و تعالی هست. یا او
از اون زیباتر مولوی میفرماید که چون که من نیستم، این من زهوست.
همین،
پیش این من هر که دم زد کافروست.
کافروست،
این من فنا نمیشه، من او میشه.
بله،
این من زه
وقتی او میشه باید فنا بشه. فناش به اینه که او بشه،
که انالحق منصوری درسته.
بله، همینه، اونم همینه. یعنی وقتی او شد دیگه این من فانی، ما وقتی او میشه باید که این فنا پیدا کنه دیگه، من مستقل نباشه. یعنی
این من زهوست.
بله، این من زهوست دیگه، اوست این من. وقتی من دیگه من نیستم، او هست، جلوه او هستم دیگه. این من زهوست یعنی من جلوه او،
یعنی من در حد من خود جلوه او
بله.
هستم. خیلی تعبیر زیبا.
فرق است بین من نفسانی و من الهی.
احسن.
اول من نفسانیه، اگه این من نفسانی رفت، وقت من الهیه. من الهی یعنی اوست.
بسیار خوب. پس اونجاست که انسان اون فضا هم باز حجاب‌های ملکوت رو
همطوره
احساس میکنه که مولا میفرماید الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و ان ربصار قلوبنا بالضیاء نظرها الیک. این ضیاء نظر چقدر قشنگه.
و اون این ضیاء نظر در کمال انقطاع، این کمال انقطاع یعنی زدودن تاریکی ها و کدورت ها از روی آینه دل. این کمال انقطاع، با کمال انقطاع ضیاء نظره، روشنایی.
بعد اونه که حتی تخریق ابصار و قلوب حجاب،
ابصار و قلوب هم همون حجاب هاست.
حجاب نور.
بله، حجاب نور. حتی نور گاهی ممکنه حجاب باشه. بله،
چه دعایی در کدوم مواقع.
خیلی عجیبه، حجاب ظلمانی داریم و حجاب نوری، حجاب های نوری داریم. این خیلی مهمه که گاهی خود نور حجاب میشه. و وقتی این حجاب ها برداشته میشه، کمال انقطاع باشه. این بیان حضرت مولانا است.
تصویر ارواحنا معلقتن به عز قدسه. اون میشه همون منی که
من الهی میشه.
چقدر زیبا میفرماید واقعا. خیلی لطیف استاد. پس طبیب عشق مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا.
این یه کمی جواب پرسش حضرت عالی هم هستیم بهت که فرمودیم که خب تناقض می نماید. نه، میخواد حافظ بفرماید تناقض نیست. کمال طبیب عشق مسیح آدمه. طبیب عشق کیه؟ حق تبارک و تعالی است و انسان کامل. انسان کامل چون از حق اونم طبیبه، فرق نمی کنه. حق تعالی طبابتش از طریق انسان‌های، از طریق انبیاست. انبیا طبیب حق هست، انبیا طبیبان حق هست، اولیا طبیبان حق هست و خود حق طبیب اصلیه و طبیب عشقن. مسیح آدم هن. مسیح آدم، حضرت مسیح نفس به کسی میسازه، دم مسیح بر کسی میخورده اون زنده میشده. دم مسیحایی یعنی احیا میکرده. حبیب عشق مسیح آدمه، یعنی اگر نفسش، نفخش، همون نفخه الهی، همون نفخه الهی دمید، دمیدنش، نفسش برکی بخوره همه بیماری ها میره. خب این طبیب که این قدرت رو داره که مسیح آدمه و با نفس احیا میکنه و بیماری ها رو برطرف میکنه، مشفقه، یعنی مهربانه. خصلت طبیب هم اینه که باید مهربان باشه. طبیب غیر مهربان خیلی بده. این اخلاق پزشکی رو باید داشته باشن پزشک. طبیب مهربانی شرطشه. طبیب باید مهربان باشه نسبت به مریض،
دم پاک داشته باشه،
اصلا مهربانی داشته باشه، چهره باز داشته باشه، با محبت با مریض برخورد کنه. طبیب بد اخلاق و بد برخورد خیلی بده، اصلا بیماری رو مضاعف میکنه.
احسن.
طبیب عشق که مسیح آدم هست، مشفق هم هست، یعنی خیلی مهربانه، به مریض شفقت داره، مهربانی داره. پس هم طبیب است، هم قدرت داره، هم مسیح آدمه، هم مشفق. اما اگه کسی احساس مرض نکنه چیکار کنه؟ کسی که احساس مریض نکنه میره پیش طبیب یا نمیره؟
نمیره
دیگه. چو درد تو درد تو نبیند، یعنی تو نمیری، تو احساس درد نمی کنی، تو بی دردی. این بی دردی ها، تو بی دردی، نمیری پیش این طبیب. حال چیکارت کنه تو که نمیری؟ صبر کن ببینم، طبیب دنبال مریض میره یا مریض پیش طبیب؟
مریض میره.
طبیبا که نمیرن دنبال مریضو بگردن. مریض میره پیش طبیب، و وقتی هم میره پیش طبیب میگه که من چمه. خب پس طبیب مسیح آدمه، مشفقه، همه شرایط داره جمعه. اما تو که احساس درد نمی کنی، فکر میکنی همه چی هستی؟ درد معنوی اینجا منظور. بله اگه سر درد بکنه، دل درد فوری میره پیش طبیب ظاهر، ولی هزار درد درونی داری، ولی احساس درد نمی کنی، فکر میکنی کاملی، فکر کنی حالا به همه چی رسیدی. دردهای درونی تو چی کار کنم؟ چو درد تو نبینن، یعنی تو احساس درد و اظهار درد نمی کنی. حالا اون طبیب چی کار کنه با تو؟ تو که نمیخوای خودت رو معالجه کنی؟ پس تو احساس درد بکن، دردهای خودت رو بشناس که درون درد داری، دردمندی. هر وقت دردمند شدی، اون وقت طبیب معالجت میکنه. ولی مادامی که دردمند نیستی، بی دردی. آدم بی درد چی کارش باید کرد؟ آدم بی درد بی درده دیگه. چو درد تو نبیند، کرا دوا
بکن. اهل کام و ناز را در کوه رندی راه نیست. نشون میده که عشق حافظ از جنس عافیت طلبی و
نیست. نه
بله، اینا نیست،
عشق دردمندانه است.
عشق دردمندانه است. بله بسیار خوب. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکن.
به به، اینجا حافظ دیگه بعد از اینکه البته مطالب اولش هم خیلی بلند بود، همینا این دیگه نتیجه گیری میکنه حافظ اینجا و خیلی صریح‌تر صحبت میکنه. دیگه در رمز و کنایه و ایما اشاره هم نیست، میگه تو با خدای خود انداز کارو دل خوش دار. میگه برای اینکه راحت باشی یه راه بیشتر نداری، کار تو به خدا واگذار کن. خب چه کسی کارش به خدا واگذار میکنه؟ کسی که خدا رو بشناسه،
اهل توکل باشه
و اهل معرفت. و چه کسی اهل توکله؟ کسی که اهل معرفت باشه.
تکه بر تقوا و دانش
در طریقت کافریست.
راه
رو گر صد هنر دارد
توکل باید.
و توکل وقتی است که معرفت هست.
حسن.
در مرحله اول معرفت، که وقتی معرفت آمد توکل میاد، و وقتی توکل آمد واگذار. توکل دقیقا هم کلمه واگذار کردن همون توکله، منتوش کلمه توکل رو اینجا حافظ به کار نبرده. واگذار کردن کار به حق یعنی توکل به خداوند. اصلا توکله و توکل یعنی واگذار کردن، یعنی همه کاراتو به خدا واگذار کن و دل خوش دار. البته این واگذاری هم نه اینکه لفظاً بگو و دیگه هر کاری میخوای بکن، از روی معرفت واگذار کرده، این خیلی مهمه. بعضی حتی هم علکی میگن ما واگذار کردیم ولی هیچ معرفت هم ندارن، توکل هم ندارن، هنوز چش به غیر دارن. این توکل نی. بعضی میگن ما کار به خدا واگذار کردیم و نشد کارمون. اصلا گاهی هم از من پرسیدن ما که توکل کردیم بر خدا نشد. این توکل نبوده، این لفظاً توکل کرده. توکل اینه که واقعاً از غیر چشم بپوشی و به حق دل ببندی، و واقعا اگر دل بستی به حق به طور واقعی و از غیر چشم بستی، واقعا درست میشه، وقت دل خوش دار. حافظ با طمأنینه داره این حرف رو میزنه، با قاطعیت میگه اون وقت که دلت خوش باشه، چون کار رو به کسی واگذار کردی که همه کارها به دست اوست. چه کاری از دست او بیرونه؟ همه کارها به دست او. اگر تو به طور واقع کارت را به خدا واگذار کردی، یعنی توکل کردی، دل خوش دار، دیگه نگران نباش که مدعی اگر نکند،
رحم اگر نکند مدعی، خدا
مدعی یعنی کسی که غیر حق، این مدعیان
که سرکار میدارن.
آره هم به قول شما سرکار گذاشتن، مدعیان یا که ادعای بیهوده دارن، حرفای حرف مفت میزنن، هیچ در یعنی واقع ندارن، متظاهرین، ریاکاران، فرومایگان، سفلگان، آدمایی که
مدعی مگویید اسرار شماست تا بی خبر بمیرد.
میخواد بگه غیر حق مدعیه، یعنی حق و اولیاء حق واقعیت، کسی که از حق و اولیاء حق نباشه اصلا مدعیه، یعنی ادعا، یعنی ادعای بیجا، یعنی غیر واقعیه. اگر اینا نکنن خون به درک نکنن، او خدا میکنه که مدعی اگر نکنن او کار به دست خدا. این دیگه خیلی صریح و واضح روشن صحبت.
من یتوکل علی الله
فهو حسبه، حسب یعنی کافیه،
کفایت
میکنه.
یه عربی رفته بود مسجد، گفت خدایا شطر منو مواظب باش، میخوام برم نماز بخونم. بعد اومد بیرون دید شطر نیست، رفت پیش رسول خدا، مگه شما نفرمودید به من یتوکل علی الله فهو حسبه؟ من دست خدا دادم شطرمو کو. بعد گونه با توکل زانوی اشتر ببر.
بله. فرمود اعقل البعیر ثم توکل. اعقالش بکن بعد توکل.
پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی
اشتر ببر.
بعد دستور داد شترش آوردن، اونی که دزدیده بود خلاصه گفت این توکل.
بله. بله این معنی توکله که اتفاقا اینجا لازمه که معنی توکل هم توکل معنیش این نیست که دست از کارها بشو. بله. بر یه گوشه بشین. توکل یعنی همه وظایف انسانی، وظایفی که به عهده شماست انجام بده، ولی با توکل بر حق و بدان که کارها به دست خداست. این مهمه. آخه بعضی معنی توکل بد میفهمند، فکر کنن که دست از کار بکشن، برنده گوشه بشینن، بگن ما واگذار کردیم به حق. این نیست توکل. توکل یعنی ضمن اینکه وظایف انسانی الهی تو انجام میدی، بدان که کارها به دست خداست، با این اعتقاد کارها را انجام بده. این یه قضیه کارها بدآموزی میشه حرفا و فکر کنن توکل یعنی تنبلی. اصلا توکل با تنبلی هیچ ارتباطی نداره.
ابزارهای توکل باید استفاده.
توکل یعنی بدان که کار واقعیت هم به دست خداونده، ضمن این که تو وظیفتو انجام میدی.
بعضی فکر میکنن مثلا این دست مال اوناست، این عقل مال اونهاست، در حالی که اینا همه خدا،
همه کار خداونده،
ابزار توکل دیگه. بله. ز بخت خفته ملولم بود که بیداری، به وقت فاتحه صبح یک دعا بکنم.
اینجا حافظ دیگه همینطور به تدریج اومده پایین و اینجا ملتجیانه صحبت میکنه حافظ، میگه ز بخت خفته، یعنی متواضعانه صحبت کرده، من که بختم خفته است، شاید خیلی اقبال، ستاره اقبال برای من طلوع نکرده، از این جهت ملولم، ولی در این حال اظهار امیدواری میکنه، از اون طرف اظهار یأس و ناامیدی میکنه و ملالت خودش نشون میده، بعد میگه بود، ولی شاید که
وقت فاتحه صبح یک دعا بکنه،
ولی در دمس اون دعای صبحگاهی خیلی مهمه، به وقت فاتحه صبح یعنی هنگام طلوع صبح
گشایش،
اگه یک دعایی از دل سوخته ای، از دل پاکی برآید، اون شاید این حرمان ما و ملالت ما رو برطرف بکنه. باز امیدوار است به یک دعای صبحگاهی. فاتحه صبح یعنی سر صبح.
حالا استاد میخواد در یه فرصتی راجع به بخت، شانس، فال، مخصوصا فال حافظ خیلی تو فرهنگ ما شایع هم شده هست، صحبت بکنه. احساس میشی که حافظ به فال زده هم فالی و فریاد رسی مثلا میآید، یا این بخت که معتقد باشه به فال و بخت، و ولی از مضمون ابیاتش این به دست نمیاد که پایبند باشه.
هیچ حکیمی
آره
به بخت و اتفاق باور نداره. بخت اگر منظور اتفاق و تصادفه، هیچ حکیمی و جمله حافظ نمیتونه باور داشته باشه. حالا تصادف در عالم نیست،
تقدیر به نظر میرسه.
تقدیر غیر از تصادفه. بخت اگر منظور تصادفه، کلمه بخت رو باید معنی کنیم. بخت چون فارسی قدی معنیش، اتفاقا فارسی واژه های فارسی معنی کردنش مشکل تره. بخت اگر منظور تصادف و صدفه و اینا باشه، مطلقا اصلا در حکمت، در فلسفه، در عقل جایگاهی نداره و هیچ حکیمی به بخت و اتفاق باور نداره و از جمله حافظ. اما اگه بخت یعنی شرایط مساعد باشه، این معنی داره، شرایط مساعد. گاهی انسان در یه شرایط مساعدی قرار میگیره، این بخته، نه اینکه تصادفاً یه چیزی پیدا میشه. هیچ تصادفی در عالم از ازل تا ابد نیست، تصادف یه حرف موهومه، اصلا بی‌معنی است، جایگاهی در میزان عقل نداره.
بخته.
اما شرایط مساعد معنی داره.
از بخت خفته معلولم، یعنی شرایط فعلا برای من مناسب نیست.
شرایط مساعد
خفته است.
بله بله.
بسوخت حافظ و بویی به زلف یار نبود.
نبود.
مگر دلالت این دولتش صبا بکنه.
به به به. حافظ اینجا داره حالا دوباره از فرا، فضای فرا رو میگشاید. بویی ز زلف یار نیافت، در فراغ سوخت. معمولا زلف یار معطر بوده. در شعرهای گذشته ما وقتی که از زلف یار صحبت میکنم، که زلف هم من بارها عرض کردم علامت کسلته، زلف معطر بوده، زلف عطراگین بوده، زلف یار، زلف محبوب، و بوی اون عطر زلف محبوب رو نسیم صبا به شامه عاشق میرسونده. پیک سابق نسیم صبا بوده، مثل امروز پیک های مدرن که نداشتیم، پیک عرفا و عشاق نسیم صبا بوده. اون نسیم صبا، نسیم صبحگاهی، بوی عطر زلف معشوق رو به شامه عاشق میرسونده. حافظ این داره توصیف میکنه که من سوختم در هرمان، در هجران، در فراق، و هنوز بوی عطر زلف معشوق رو استشمام نکردم. این رائحه عرض کردیم یه وقتم برای عرفا خیلی معنی داره. شامه، ما معمولا از شامه کمتر استفاده میکنیم، عرفا روی شامه خیلی تکیه میکنه. استشمام، بویدن. ببین حضرت یعقوب میگه اینی لعجد ریح یوسف لولا انتفان ندون. یعقوب بلحاظ این که عاشق یوسفه، از پیراهن یوسف، از فرسخها دور بوی یوسف رو استشمام میکنه. بو
عاشق نفس الرحمن،
نفس الرحمن عاشق، از بس که ظریفه شامش هم تیزه، عطر معشوق رو از طریق باد سبا دریافت میکنه. حافظ یه داره هجران خودشو میگه که ما در هجران سوختیم و نصیبمون نشده این بوی زلف معشوق. و در بیت مثل ثانی چی میفرماید؟
اگر دلالت این دولتش سبا بکنه،
مگر که باد سبا نرسیده. اما باد سبا چه بسا باد سبا که اونم نفخه الهیه، یعنی خود خداوند از طریق پیک خودش که باد است، یه نسیم، البته اونم نسیم ظاهری نیست، نسیم معنویه،
منجیه.
بله، اون پیک باطنیه، نسیم حقه. مگر اینکه باز ناامید نمیکنه خودشو که پیک سبا که همون نسیم حق باشه در شامه معنویت من وزش پیدا کنه و من در عالم معنی استشمام کنم.
حالا اونجا یه جام دیگه میگه به بوی زلف و رخت میروند و میآیند سبا به قالیه سایی و گل به جلوه‌گری.
بله
بله. حالا اونجا هم همه در پی این بو هستن.
بله.
اون تو اینجا میخواد که کاملا این بو رو،
این شامه، شامه معنویت. بله. اون بو هم بوی معنویت.
بله. خب استاد، بسیار خوب، باز مجال برنامه به پایان رسید. از این بعد فرصت نمیدهد که بیشتر استفاده بکنیم، ولی در دو جلسه ما تونستیم فقط یه غزل حافظ اون هم به اجمال عبور کنیم استاد. بله. خداوند توفیق بده که ما هم بتونیم از این نسیم صبا استفاده بکنیم و این درد هم به ما بده. خداوند که پی درمان وصل او باشیم. بله. من ذره و خورشید جهانی تو مرا، بیمار تو هم طبیب جانی تو مرا، بی بال و پرم نمودی از غم، اما پرواز کنم که آسمانی تو مرا. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.